یک شنونده گرامی که نامشون رو ننوشتند از شماره 911-2757 با سلام درباره اصحاب کهف صحبت کنید. بفرمایید جناب استاد، یه توضیح درباره اصحاب کهف بفرمایید.
خداوند متعال قصه اصحاب کهف را در قرآن مجید در سوره کهف بیان کرده.
بله.
اجمالا اینا گروه یکتا پرست بودن و خدا پرست بودن، بلی در اقلیت بودن و حاکم وقت بت پرست بوده و ظالم بوده. اینها در این اکثریت باطل و بت پرست حزم نشدن و مبارزه کردن.
بله.
و سرانجام از روی ناچاری از شهر بیرون رفتن و به یک غاری رسیدن و خوابی بر اینا غلبه پیدا کرد، چنانکه قرآن مجید نقل میکنه که در یک غاری 300 سال اینا خواب رفتن، 309 سال خواب رفتن.
بله.
و بعد از مدتی، بعد از اون 300 سال و خورده که بیدار شدن، خیال میکردن مثلا یه روزی نصف روزی در همه حدا خوابیدن.
بله.
و از قضیه خبر نداشتن و قرآن مجید نقل میکنه پولی دادن و که یکی از اینا بره از شهر آذوقه چیزی بخره. این وقتی آمد بازار، وقتی پولش داد، دیده این پول مال 300 سال پیشه.
بله.
جزء آثار باستانیه. خیلی تعجب کردن اینها. خیلی طول کشید تا به قضیه پی ببرن و
بله.
خداوند متعال مجددن جان اینا را گرفت و مردم آمدن و شناسایی کردن و مسجدی بر فراز اونجا ساختن.
مشخص جاش کجاست استاد؟
چند جا به صورت محتمل عرض کنم که نقل میکنن. مثلا یکی از اونا نقطه در ترکیه که میگن شهر افسوس بوده، ولی قرائن و شواهد نشون میده جایی که به نام کهف اصحاب کهف معروفه در کشور اردنه، او منطبقه با مشخصاتی که خداوند متعال در مورد غار اونها بیان میکنه.
بله.
که خورشید طلوع میکرد چگونه به اونجا میتابید. اینا بعضی از اساتید بزرگ ما در سفری که سفر علمی که به اردن داشتن رفتن، از نزدیک اونجا دیدن، در سفرنامه‌شون نوشتن و نتیجه گرفتن که مشخصاتی که خداوند متعال در قرآن مجید راجع به اون غار اینا نقل میکنه، اونجا که در اردنه منطبقه با مشخصاتی که قرآن نقل میکنه.
بله.
و قرآن مجید از اینها از دو جهت یاد میکنه. یکی از جهت این که اینا یک اقلیت صالح بودن.
بله.
مرعوب نشدن.
بله.
خواهی نشوی رسوا همراه جماعتشون به تعبیر امروز نگفتن.
بله.
مقاومت کردن و خداوند متعال اینا یاری کرد، تأییدشون کرد، قوت قلب اینا داد. یکی هم قرآن مجید قصه اینها را به عنوان مثال کوچکی برای معاد بیان میکنه.
از چه جهت؟
از چه جهت اینا 300 سال خوب خواب بودن که به نوعی خواب نبود که، 300 سال چه خواب نمیشه، در واقع به نوعی مرگ بود.
بله.
از قصه هایی که خداوند متعال برای تقریب به ذهن مردم برای معاد نقل میکنه همین قصه اصحاب کهفه. اینا بعد از 300 سال زنده شدن در واقع.
بله.
و قرآن مجید میخواد مثال بزنه که همینجوری اینا بعد از 300 سال خواب که نبود، 300 سال که خواب نمیشه که.
بله.
اینا به نوعی مرده بودن، زنده کردن، خداوند متعال اونا رو زنده کرد و همینجور خداوند متعال در روز قیامت هم مردگان رو میتونه زنده کنه.
بله. بسیار. این تعبیر 300 و 309 رو بالا متفاوت به کار میبرید. 300 به سال شمسی میشه، 309 به سال قمری، درسته؟
نه، تعبیر قرآن چیه؟
تعبیر قرآن 309 ساله.
309 سال.
بله. خب تشکر میکنم از شما. شنونده گرامی این گونه مطرح کردن، معتبرترین سند تاریخی درباره ازدواج حضرت امام حسن عسکری علیه السلام با نرجس خاتون چیست و به چه صورت بوده؟ سوال دیگری هم درباره فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدن که سند روایات تاریخی مبنی بر این که ایشون فرزند داشتند چیست؟ بفرمایید جناب استاد. اول درباره ازدواجشون توضیح بفرمایید.
ازدواج امام عسکری سلام الله علیه با اون بانویی که اسم بردن که گاهی به نام نرجس ازش یاد شده، گاهی به نام ملیکه، گاهی مریم، گاهی سیقل، گاهی سوسن، گاهی ریحانه، که میگن بعضی از اینا لقبش بوده.
بله.
اون زمان معمول بوده خانوما را با چند لقب، اونم لقبی زیبا مثلا سوسن، ریحانه، اینا همه مفهوم خوبی داره دیگه،
اسم گلها و اینا.
بله، میگن بعضی از اینا لقبشون بوده. ازدواجشون با این خانم در کتابای مهم ما آمده، متأخر خیلی مفصله و تمام جزئیاتش رو بخوایم عرض کنیم خیلی طول میکشه، ولی چون سند خواستم و سند معتبر، عرض میکنم که مرحوم صدوق از محدثان بزرگ ما قضیه این ازدواج را، که حالا من خلاصش عرض میکنم،
بله،
در کتاب کمال‌الدین و تمام نعمه نقل کرده، در جلد 2 صفحه 417. و یکی دیگه از علمای شیعه، محمد بن جریر طبری امامی، غیر از اون طبری معروف اهل سنت که کتاب تاریخ و تفسیر داره، اونم محمد بن جریر طبری، اینم ولی این امامیه.
درسته.
محمد بن جریر طبری امامی شیعه در کتاب دلائل الامامه با چاپی که بنده دارم صفحه 263، و همچنین مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه با چاپی که بنده دارم در صفحه 124 نقل کردن، و ترجمه فارسی اینها را هم مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب منتهی الآمال نقل کرده.
بله.
در فصل مربوط به زندگی امام مهدی علیه السلام، یعنی آخرای کتاب.
بله.
فصل آخری کتاب. این شنونده عزیز و گرامی اگر که نتونن از این متون عربی که من یاد کردم استفاده کنن، تفصیل قضیه را میتونن در کتاب منتهی الآمال مطالعه کنن.
بله.
و ازدواج حضرت را با نرجس خاتون به دو صورت نقل شده، ولی اون صورت مشهورش که عرض کردم در 3 از کتابای مهم ما آمده، اونجا به نام ملیکه یاد شده.
بله.
اجمالش اینه که خیلی مختصرش، چندین صفحه است این قضیه، اجمالش اینه که امام هادی علیه السلام به بشر بن سلیمان نامه میده، دستورالعملی میده و پولی به اون میده.
بله.
و میفرماید که برو بغداد در کنار رود دجله، روزی که کشتی میاد و کنیزا را میارن در بازار در معرض فروش میذارن، در بین اون اسیرا و کنیزا کنیزی هست با این خصوصیات، خصوصیات اون را میگه و اون را با این پول خریداری کن.
بله.
و به هر مبلغی هم که اون برده فروش قیمت داد شما بخر. و این شخص مطابق دستور حضرت میره و با همون خصوصیاتی حضرت گفته بود شناسایی میکنه و او را میخره، و بعد معلوم میشه که این، عرض کنم که، دختر یشوعا پسر قیصر روم در جنگ اسیر شده بوده و از طرف مادر از نسل شمعون بسی حضرت عیسی علیه السلام بوده، و این منتقل میشه به سامرا، به بیت امامت و خانواده امامت، و حضرت اون را به خواهرش، یعنی امام هادی سلام الله، به خواهرش حکیم خاتون می سپارد که این مسلمان بشه و حکیم خاتون آموزهای اسلامی را به یاد بده، و بعد از مسلمان شدن و آموزش‌های اسلامی او را تزویج میکنن به امام عسکری علیه السلام.
بله.
این خیلی 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 خلاصه این قضیه است که خیلی به تفصیل آمده، از کردم تفصیلش را به فارسی هم میتونن در کتاب منتهی الآمال مطالعه بفرمایید.
بسیار خوب. اما جناب استاد، اون بخش دوم سوالشون رو هم توضیح بفرمایید. به نظر میرسه که این بخش از سوالشون ناظر به شبهاتی است که حالا ممکنه بعضن مطرح بشه درباره اینکه امام حسن عسکری علیه السلام فرزند نداشتن. توضیح بفرمایید در این باره.
بله، به نظرم میرسه این سوال در نتیجه القاعات شیطانی وهابیای امروزه که ماهواره ها دستشون افتاده و تریبون های جهانی دستشون افتاده و یکی از اونها شخصی است به نام عثمان الخمیس و نشسته و کتاب مستقلی در نفی ولادت امام مهدی علیه السلام البته به عربی نوشته و در حوزه علمی قوم یکی از فضلای جوان کتابی در رد اون کتاب عثمان الخمیس نوشته به نام امام مهدی حقیقت تابناک.
بله.
و اسم مؤلف این کتاب جناب آقای مرتضی ترابیه.
بله. بله.
و در این کتاب امام مهدی حقیقت تابناک اثبات کرده که گزارش ها و روایات مربوط به تولد حضرت مهدی، یعنی تولد فرزند پسری برای امام عسکری سلام الله متواتره. در این کتاب اثبات شده که روایات حاکی از تولد فرزندی پسر برای امام عسکری سلام الله اصلا متواتره و راویاش هم انحصار به شیعه نداره، اهل سنت هم نقل شده، از جمله از صفحه 233 به بعد 10 روایت هست که نشون میده که اشخاص مختلفی در همون روزای اول تولد حضرت مهدی یا مثلا حضرت را دیدن یا امام عسکری بهشون مژده داده.
بله.
یا امام عسکری سلام الله علیه به یکی دستور داده که عقیقه بکشه به مناسبت
تولد فرزندش
و تقسیم کنه بین شیعیان. یا مثلا یکی هست که میگه که من کنیز هدیه کرده بودم برای امام عسکری سلام الله، برای من خبر آورد که دیشب پسری و نوزادی برای ابو محمد یعنی امام عسکری سلام الله به دنیا آمد و در همون زمان کودکی در یه مجلس امام عسکری سلام الله، حالا این بچه دیگه بزرگ شده بوده، در یه جمع 40 نفری امام عسکری سلام الله این فرزندش را به 40 نفر از شیعیان نشون داد.
بله.
بنابراین اخبار تولد فرزند پسر برای امام هادی سلام الله از نظر سند ردخور نداره و متواتر و کوچکترین شک و شبهه‌ای درش نیست.
بسیار خوب. چون استاد حالا یه بحث اینجا مطرح میشه، این که حکومت وقت در صدد بود که چون این فرزندی رو پیدا بکنه و او رو از بین ببره اما نتونست، شاید از اینجا استفاده کردن که فرزندی به دنیا نیامد. یه توضیح بفرمایید که اصلا ماجرا از چه قرار بوده؟ چرا امام حسن عسکری پنهان می‌کرده فرزندشون رو؟
بله، چون روایات مربوط به ظهور و قیام حضرت مهدی، این که موجه جهان خواهد بود، این که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، این عمدتاً احادیث نبوی این را نشون میده.
بله.
باز احادیث منقول از حضرت رسول صلی الله علیه متواتره و بنی عباس خودشون از خاندان پیغمبر بودند، از نسل عموی رسول خدا بودند، احادیث نبوی را خوشنیده بودند.
بله.
این احادیث اون زمان جزء مسلمات بود، تنها بنی عباس هم نبود، اونو این مسلمان ها می دانستند و با قرائن و شواهدی که احادیث نشون می داد اینا بو برده بودند که این شخصی که رسول خدا وعده داده این تولدش نزدیکه، با اون نشانه که رسول خدا داده این علل قاعده باید پسر امام عسکری سلام الله علیه باشه.
بله.
ولی زا اون روزها خلیفه عباسی دستور داد منزل امام عسکری سلام الله علیه را زیر نظر بگیرن، منتها همون جوری که به اراده خداوند متعال حضرت موسی برچیننده بساط فرعون و فرعونیان در درون کاخ فرعون متولد شد و فرعون اون همه بچه های پسر بنی اسرائیل را کش تا چنین بچه و چنین پسری به دنیا نیاد، همون خدا اراده کرد که در خانه امام عسکری سلام الله چنین فرزندی متولد بشه، با تمام جاسوسی ها و تجسس ها و کنترل ها دستگاه بنی عباس بی خبر شدن از تولد حضرت مهدی و با تمام جهات و جوانب امنیتی
بله.
این نوزاد به دنیا آمد و تمام جهات امنیتی و اندیشیده شد و در نظر گرفته شد و اونا خبردار نشدن. منتها همین گزارش هایی که عرض کردم 9 تا 10 تا روایت هست که روزهای اول نشون میده که چنین پسری به دنیا آمده بود، همه اینها محرمانه بود و اشخاصی که از این را خبردار شدن رازدار بودن و جزء محرمان اسرار بودن.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. این هم حسن ختام برنامه امروز پرسمان تاریخی. از همراهی شنوندگان گرامی تشکر میکنم. حق یار و همراهت. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می‌توانید به مردم مظلوم غزه کمک.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1 6 2 162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب بعد از ظهرتون بخیر دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیوی معارف، با افتخار در خدمتتون هستیم و برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم در بعد از ظهر جمعه هفتم شهریور پنجم ربیع الاول. انشالله که صرفه جویی میکنید در مصرف آب و برق و بیشتر هم بشه این صرفه جویی ها، چون خداوند اسراف کاران رو دوست نداره. اما اگه صرفه جویی کردیم حواسمون به مصرف این نعمت ها بود، خدا هم درهای آسمانش رو برامون باز میکنه. پس بیایید همراه بشیم، زمزمه کنیم دعای باران رو با جناب آقای حیدرزاده.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائما قدرا واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار و تن به تو به الاشجار و ترخ تو به الاسعار فی جمیع الامثال و تنعش به البهائم و الخل و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تن به تو لنا به الزرع و تو درو به الذر و تو زیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل زله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وهو الذي ينزل الغيث